نمی کرد تا در کنار نعمتهای خدا قیافه متکبرانه به خود نگیرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از حشمتهای ظاهری تنفر داشت، لذا اجازه نمی داد کسی پشت سر او به عنوان همراه راه بیفتد. هرگاه سوار مرکب بود و کسی می خواست دنبال او بیاید، می فرمود یکی از این سه کار را بکن، یا جلوتر از من برو و من پشت سر تو بیایم، یا من می روم و تو بعدن بیا، و یا این که دو نفری سوار مرکب شویم. یک بار وارد خانه دخترش فاطمه شد و دید او دستبندی به دست کرده و پرده جدیدی آویخته است. پیامبر بدون آن که حرفی بزند برگشت. فاطمه زهرا سلام الله علیها متوجه ماجرا شد و فوراً پرده و دستبند را خدمت پیامبر فرستاد و پیام داد که به هر نحو صلاح می دانید به مصرف برسانید. ایشان گفت پدرش فدای او باد، آنچه باید بکند کرد. دنیا برای محمد و آل محمد نیست. دوستان عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حضور کسی لباس خود را از تن بیرون نمی آورد. پیش کسی پای خود را دراز نمی کرد. با گشادرویی صحبت می کرد و هنگام صحبت در جمع نگاه خود را به همه افراد یکسان تقسیم می کرد. گاهی برای فهماندن و تأکید بر مطلبی آن را تا سه بار تکرار می فرمود. هر وقت دیگران را صدا می زد یا به سوالات آنها پاسخ می داد، همراه با احترام و ادب بود. فرقی نمی کرد مخاطب او زن، مرد یا کودک باشد. از بیماران عیادت و دلجویی می کرد. هنگام خروج از خانه منظم و پاکیزه و آراسته بود. نیکوکاران را پاداش می داد. هنگامی که می خواست آب بنوشد یا غذا بخورد با بسم الله آغاز می کرد و بعد از صرف طعام الحمدلله می گفت. نمی نشست و بر نمی خواست جز با یاد خدا. روزی به کارگری برخورد که بر اثر کار دستهایش پینه بسته بود. دستهای او را در دست گرفت و بر آنها بوسه زد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کارهای نیک و بد بی تفاوت نبود. به موقع تشویق و در جای مناسب انتقاد می کرد. در مجلس چنان با یک یک مردم صمیمی بود که هر کدام خیال می کردند نزدیکترین افراد به پیامبر تنها اوست. گاهی بعضی از یاران آن حضرت از ایشان درخواست می کردند که و دشمنان خود نفرین کند، اما او حاضر نمی شد و دعای او این بود که خداوندا این مردم را هدایت فرما. چون با کسی دست می داد تا او دست پیامبر را رهانه می کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست خود را عقب نمی کشید. وقتی وارد مجلس می شد در قسمت پایین می نشست. آن حضرت همیشه جلسات خود را دایره‌وار تشکیل می داد. پیامبر درباره اسرا و بردگان نیز فوق‌العاده سفارش می کرد و می فرمود از همان لباس و غذای خود به آنان بدهید و نام آنها را با کلمه جوانمرد صدا بزنید تا احساس ناراحتی نکنند. آن حضرت با غنی و فقیر یکسان برخورد می کرد. در گفتگوها از جدال و سخنان غیر لازم خودداری می ورزید و هرگز دنبال عیبجویی و بدگویی این و آن نبود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. به یاری خداوند در برنامه بعد نیز با بخش‌های دیگری از سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آشنا خواهیم شد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاءالله میپذیره.
با هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل. کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به حمایت ویژه از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی در منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون، بازار مناسب کالاهای ایرانی در افغانستان، روابط مطلوب ایران و افغانستان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون در تایباد خراسان رضوی گفت در راستای مقوله اقتصاد دانش بنیان از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی برای ایده پردازی و تبدیل آن به محصولات و کالاهای صادراتی حمایت ویژه می‌شود. محمد رضا مودودی در نشست خبری با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد تایباد افزود منطقه آزاد دوقارون دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، گردشگری، تجاری و درمانی است و با سرمایه‌گذارانی از کشورهای افغانستان، ترکیه، هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری هستیم. و ادامه داد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون با 8700 هکتار مساحت کانون توسعه اقتصادی در شرق کشور می‌شود و فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان رقم خواهد زد. این مقام مسئول تصریح کرد هدف اصلی منطقه آزاد تجاری دوقارون صادرات کالا می باشد و اکنون در حال جذب سرمایه گذار، استقرار نیروهای مدیریتی و ایجاد دفتر نمایندگی در کابل پایتخت افغانستان است. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون خاطر نشان کرد ما خود را ملزم به اشتغال زایی برای افراد محلی می دانیم و ایجاد کانون نخبگی در تایباد نیز یکی از برنامه های این سازمان است تا استعدادهای بومی در زمینه های گوناگون شناسایی شوند. عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون هم در نشست خبری تایباد گفت این منطقه آزاد تجاری در راستای استانداردسازی محصولات صادراتی به افغانستان اقدام خواهد کرد که باعث ماندگاری ایران در بازارهای هدفی این کشور همسایه می شود. حسن نوریزاده افزود در حوزه گردشگری با تأسیس فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجاری در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی تایباد به دنبال جلب مسافران، گردشگران و زائرانی هستیم که به مشهد سفر می کنند. و ادامه داد پشتیبانی از نخبگان تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت قرار دارد، زیرا این شرکت‌ها می توانند با سرمایه‌های اندک و متوسط برای کشور منافع بالا و ارزآوری داشته باشند. عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون گفت نیازمندی‌های بازار 30 میلیون نفری افغانستان مد نظر سرمایه گذاران و صاحبان صنایع باشد. نوریزاده خاطر نشان کرد از این پس مدیریت واحد مرزی در دو قارون بر عهده سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون است و نهادهای دولتی مکلف به فعالیت بر اساس طرح و قانون منطقه آزاد تجاری هستند. اشتراکات فرهنگی و ذائقه‌های مشترک بین ایران و افغانستان سبب شده که کالاهای ایرانی در میان مردم افغانستان طرفداران زیادی داشته باشد. شراقا حبیبی، فعال اقتصادی افغانستانی، در گفتگو با ما در این زمینه گفت همین مشترکات باعث شده کالاهای ایرانی در افغانستان فروش خوبی داشته باشد و تاجران و تولید کنندگان ایرانی هم می توانند بازار افغانستان را به عنوان یکی از بهترین بازارها برای خود در نظر داشته باشند.
هر کس کالای کال میخره دقیقا میخونه که این موادی که تولید شده تبدیل به یک کالا ساخته میشه از چی گرفته شده، تاریخ مصرف نگاه میکنه، استاندارد و سیب سلامت و همو گواهی های بهداشت حتما نگاه میکنه. و چون مردم افغانستان فارسی زبونن اکثرا خیلی راحت و راغب هر کالایی که میخرن همو تاییدی میگیرن. و دوم از این که ذائقه مصرف، ذائقه خرج و خوراک، ذائقه زندگی، سبک و نوع زندگی شهری در افغانستان ایران یکیه و این کمک زیادی کرده که محصولات تولیدی در همه بخش ها حالا اینا یعنی به فروش بهتری در افغانستان کالای ایرانی برسه. و میدونیم که فرهنگ و هنر و رنگ هایی که حتی در ایران استفاده میشه دقیقا باب پسند مردم افغانستان هست. یک نکته باید اشاره کنیم که اقتصاد دنیا تضعیف شده، بازار تمام دنیا تقریبا تحت تاثیر علی‌خصوص خاورمیانه قرار گرفته و سیاست و تحولات سیاسی و زمین خیلی تاثیر مستقیمی بر روند فروش تجارت و اقتصاد داره. متاسفانه این تحریم‌های ظالمانه بر ایران حاکمه و یکی از بهترین بازارهایی که تجار افغانستان در به کارخانه حتی پول پیش به واحد تولیدی ایرانی میدن و منتظر میشن که تا کالا تولید بشه 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعد کالا تولید میکنن بازار افغانستانه. برای واحدهای تولیدی که مشکل فروش دارن و ماین خور از این وضعیت نجات بدن، ما توصیه می به عنوان عضو کوچک فعالین اقتصادی افغانستان اینه که واقعا باید دیگه چمدونا رو بسته کنم برای بهبود به توسعه کسب و کار و باید برن و به سمت بازار افغانستان و یکی از بهترین بازارها اونجگا میتونه باشه. در مورد چالش های تجار افغانستان، یکی از چالش ها بعض عدم تعهده که واحدهای تولیدی دارن به خاطر اون ارزی که متاسفانه هر روز بیگنه و بعد به قولی هایی که واحدهای تولیدی میکنن و بعض همدانه میتونه یکی از چالش های بسیار زیاد باشه، هم معطلی کامیون ها و هم قیمت بسیار گرانی که نسبت به کرایه های حمل و نقلی که بین ایران و افغانستان وجود داره و یکی هم صدور بخشنامه های برقاسایی که اگرچه که حالی که خیلی کمتر شده بازم تعطیل نشده. یک کالای تاجر ما میه اینجا خریداری میکنه، بازارسازی میکنه، سرمایه انگفتی میاره به کارخانه میده که تولید بشه، یک بارگی میبینیم که او کالا و یک بخشنامه ممنوعیت میشه.
والی ولایت خراسان جنوبی ایران گفت در حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تولیدی و ظرفیت‌های ایران و افغانستان با همکاری ولایت فراه و خراسان جنوبی هستیم. سید محمد رضا هاشمی اظهار کرد در این خصوص پیگیری‌های لازم در حال انجام است. وی در شورای گفتگوی بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به سفر فعالان بخش خصوصی و دولتی این ولایت به کشورهای دیگر و حضور در نمایشگاه‌های مختلف اظهار کرد نتایج این گونه سفرها باید منعکس شود. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند هم در این نشست گفت حضور در نمایشگاه‌های بین المللی فرصتی مناسب و مهم برای گسترش روابط تجاری، ارتقای برندهای ایرانی و حضور فعال در بازارهای جهانی است. وی عنوان کرد در جریان بازدید از یک نمایشگاه بزرگ بین المللی که اخیراً با حضور تیم ایران برگزار شد، فرصت‌های تجاری موجود در حوزه زعفران و سایر محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. خامزر افزود در این نمایشگاه محصولات کشور افغانستان از جمله زعفران نیز به نمایش در آمده بود. ایران و افغانستان در سالهای اخیر نمایشگاه‌های مشترک متعددی برگزار کردند که اهداف اصلی آنها توسعه همکاری‌های تجاری، انتقال دانش فنی و تقویت روابط فرهنگی بوده است.
از تهران، تا کابل مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران اعلام کرد رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و افغانستان برای توسعه و تقویت مناسبات پولی و بانکی با یکدیگر تفاهم کردند. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران و نور احمد آقا رئیس بانک مرکزی افغانستان در حاشیه اجلاس فناوری‌های نوین بانکی در یکاترینبرگ روسیه با یکدیگر دیدار و درباره توسعه مناسبات پولی و بانکی دو کشور برای زنی پرداختند. پیش از این ایران و افغانستان در مسائل دیگر تفاهم نامه های مختلفی امضا کردند. دفتر والی ولایت هرات افغانستان پیشتر در خبرنامه اعلام کرد که در ادامه بهره برداری از خط آهن خواف هرات، یک محموله تازه شامل مواد ساختمانی از ایران به ایستگاه روزنک ولایت هرات وارد شد. بر اساس این خبرنامه، ورود این محموله از طریق خط آهن خواف هرات نشان دهنده گام‌های مثبت در جهت تقویت روابط تجاری و تسهیل ترانزیت کالا بین کشورهای همسایه و افغانستان است. مسئولان ولایت هرات میگویند این روند و طور خاص برای هرات که به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و تجاری افغانستان شناخته می شود اهمیت زیادی دارد. مسئولان حکومت طالبان سطح روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان را مطلوب می‌دانند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در اظهاراتی گفت در حال حاضر روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان در سطح مطلوبی برقرار است.
ما در حال حاضر سطح روابط خوب داریم. باور ما است که وقتی که سفارت ما در اونجا هست، در خدمت مردم ماست، کنسولگری های ما فعالیت داره، مفهوم از واضح است. یعنی اگر به صورت رسمی جمهوری اسلامی ایران امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته، در واقع تمامی مراودات سیاسی، تجاری، اقتصادی و ترانزیتی را با ما دارد. امارت اسلامی بعد از اینکه کشور را فتح کرده، در همون زمان هم سفارت و کنسولگری های ایران در کابل باز ماند، یعنی هیچگاه بسته نشد و دیپلمات های ایرانی، سفیر ایران در کابل همیشه حضور داشتند. و بعدم در واقع در امو روزهایی که هنوز بسیاری از کشورها اقدام نکرده بودند، جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد برای پذیرش سفیر امارت اسلامی در تهران و بعدها هم گامهای برداشته شد برای سرکنسول ما که در مشهد به عنوان یک شهرهای مهم ایران در اونجا اینا استقرار یافتند. اینا همه نشان دهنده ای است که ایران خواستار ای هست که روابط نیک با امارت اسلامی داشته باشد و عملکرد مقامات بلندپایه ایرانی هم نشان می‌دهد که اونا از همکاری‌های اقتصادی و تجاری و توسعه روابط سیاسی با امارت اسلامی استقبال می‌کنه.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، دانشگاه علامه طباطبایی در تهران مدتی قبل میزبان نشست هماندیشی دانشمندان از ایران، افغانستان و روسیه بود. این نشست با عنوان چشمانداز منطقه‌ای با حضور اندیشمندان این کشورها برای طراحی طرحی برای آینده امنیت منطقه به ویژه افغانستان برگزار شد. شجاع احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت افغانستان از اهمیت ویژه‌ای در مسائل منطقه‌ای برای ایران و روسیه برخوردار است و این کشور پیوند دهنده 4 منطقه مهم در آسیا است. دعوت میکنم گزارشی را بشنوید از همکارم خدیجه پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این مورد. صداهایی که در گزارش میشنوید به ترتیب مربوط به شجاع احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، سید اسکر موسوی اندیشمند افغانستانی و حسام طالقانی از فعالان سیاسی سابق افغانستان است.
نشست هماندیشی متفکران ایران، افغانستان و روسیه در دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان چشمانداز امنیت منطقه.
متفکرین این سه کشور بنشینن با همدیگه گفتگو بکنن و شاید بتوانن طرحی رو برای آینده امنیتی منطقه پیشنهاد بدن.
پیوستگی های تاریخی، مذهبی، فرهنگی ایران و افغانستان در کنار حضور میلیون ها افغانستانی در ایران که بخشی از نخبگان هستند، اهمیت برگزاری این گونه نشست ها و نقش ایران را در آینده افغانستان پررنگ می کند.
در دانشگاه علامه طباطبایی سال هاست روابط علمی خوبی هم با دانشگاه های افغانستانی داشتیم، به هر حال به خصوص در دوره پیشین، و هم با دانشگاه های روسی داشتیم. در ادامه اون ارتباط تاتمون این نشست رو لازم دیدیم که متفکرین این سه کشور رو گرده هم بیاریم و با هم گفتگوی بکنن برای آینده افغانستان.
هدف از برگزاری این نشست ارائه طرحی نو برای ساختن آینده روشن افغانستان است.
اشتباهات در سطح بسیار کلان در سطح منطقه و جهان اینا ندانستن و ضعف فهم است که در منطقه و بین کشورها وجود داره. این نشست ها خیلی کمک میکنه تا این فهم و این دانش ارتقا پیدا کنه و واقعی تر بشه.
بدون تردید دیگه و نظریات دانشمندا امروز میتونن نقش بسیار اساسی داشته باشن تا تصامیمی خوب گرفته شود. با توجه به اینکه تحولات و فضای حاکم هم آبستن یک تحولات خیلی جدی هست.
به گفته شرکت کنندگان در این نشست، تعامل اندیشمندان سه کشور ایران، روسیه و افغانستان برای رسیدن به درکی بهتر و واقعی‌تر وضعیت سیاسی و امنیت افغانستان کمک می‌کند. خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیشتر به مناسبت سفر حسین شمس مربی ایرانی فوتسال به کابل مهمانی ورزشی برپا کرد. در این رویداد علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران، رئیس تربیت بدنی و اداره ورزش افغانستان، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و جمع دیگری از مسئولان ورزشی این کشور حضور داشتند. علیرضا بگدلی، حسین شمس مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا و جمعی از مربیان و مدرسان فوتبال ایران در نشست با رئیس تربیت بدنی و ورزش افغانستان، رئیس فدراسیون فوتبال و جمعی از مسئولان ورزشی افغانستانی همکاری‌های ورزشی دو کشور را بررسی کردند. سرپرست سفارت ایران در کابل در این نشست بر تقویت دیپلماسی ورزشی میان دو کشور تأکید و آن را یکی از برنامه‌های مهم سفارت اعلام کرد. مسئولان ورزشی افغانستانی هم در این نشست حضور مربیان و مدرسان فوتبال ایران را نشانگر مرحله جدیدی در همکاری‌های ورزشی ایران و افغانستان دانستند. هیئتی از وزارت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان پیشتر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. عبدالحق آخوند همکار، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان، در رأس هیئتی بلندپایه به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، هدف از این سفر را گفتگو و تبادل نظر در خصوص گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد. این چندمین هیئت از حکومت سرپرست طالبان است که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خدا عالم رازها، نخستین سرآغاز آغازها، بسم الله الرحمن الرحیم. یاران ایمانی، زائران امام مهربانی، سلام خدا بر شما. دوستداران امام رضا علیه السلام، مشتاقان دیدار حرم معین الضعفا، درود الهی بر شما. از پایتخت معنوی ایران اسلامی، مشهد مقدس، میهمان لحظه های شماییم. روزتان پر از برکت و شادی و عمرتان آکنده از موفقیت و سرافرازی. افتخار داریم حدود 20 دقیقه با شما همراه باشیم از برنامه ترنم باران. در نخستین دقیقه های برنامه ترنم باران، کلامی دلنشین از شمس و شموس امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را به شما بزرگواران تقدیم می کنیم. در کتاب مسند و امام رضا جلد 1 صفحه 232 آمده است، حضرت سامن الحجج علیه السلام می فرمایند کسی که انسان گناهکار را دوست بدارد، خودش هم گناهکار به شمار می آید و هر کس شخصی را که اطاعت خدا می کند دوست بدارد، خودش هم بنده مطیع محسوب می شود.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم الان داختم باشه نخو. امروز دل مجیب یادشو کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم. این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا. جوان بودی، مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو. حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است. اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه. تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچره تا جای بجای کنم. الله الله من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. دستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن. گپ نمیزنم. گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
شمس‌الدین ابوالعباس احمد ابن ابراهیم ابن خلکان شافعی، مشهور به ابن خلکان، قاضی، فقیه، مورخ، ادیب و نویسنده سده 7 هجری بود. ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان خود بعد از ذکر نام حضرت رضا علیه السلام با شعر ابی نواز شاعر قرن سوم درباره ایشان اشاره می کند و می گوید و من گفته شد تو در بیان و سخنوری از همه مردم برتری، چرا با آن همه کمالات و خصلت‌های نیکوی فرزند موسی بن جعفر مدح او را ترک کرده ای؟ در جواب گفتم من هرگز توان مدح امامی را ندارم که جبرئیل خادم پدرش بوده است. مرا بگفت یکی ای که در زمان تویی، بدیه گوی کلام از معانی و سورش، چرا مدیه سرای رضا همی نشوی که در جهان نبود کس به پاکی گوهرش؟ بگفتمش که نیارم ستود امامی را که جبرئیل امین بود خادم پدرش. بدیه گوی کلام از معانی و صورش.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری مشهد مقدس.
سلام بر مرهم قلب‌های خسته، سلام بر مرهم قلب‌های درمانده و طبیب دل‌ها، سلام بر امام مهربانی‌ها حضرت رضا علیه السلام. با حرم سبز تو خو میگیرم، در محضر چشمت آبرو میگیرم، روشن دلم و زلال وقتی با عشق در صحن مطهرت وضو میگیرم.
آمد بهارون شد جوان گیتی ز فر فرودین، باغ و چمن از خرمی شد رشک فردوس برین، باد صبا دامن کشان بر دشت و صحرا شد وزان، از سبز گویی برمیان گسترده بر روی زمین. چون دوست فردوس رضا از مقدم سلطان دین، خلقی استاده چشم انتظار روی او، تا پرده از روی نگو گیرد نگار نازنین.
مردی خواب عجیبی دید. او در عالم رویا دید که در آسمان نزد فرشتگان رفته و با کارهای آنها نگاه می کند. ابتدا دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی را که به وسیله پیک ها از زمین می رسند باز می کنند و آنها را داخل جعبه هایی می مانند. مرد از فرشته پرسید: شما دارید چه کار می کنید؟ جواب شنید: اینجا بخش دریافت است. ما دعاها و تقاضاهای مردم زمین را که به ملکوت می رسد به خدا تحویل می دهیم. مرد کمی جلوتر رفت. باز دسته بزرگ دیگری از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و آنها را به واسطه پیکایی به زمین می فرستند. مرد پرسید: شماها چه کار می کنید؟ پاسخ شنید: اینجا بخش ارسال است. ما الطاف و نعمات خداوند را به وسیله فرشتگان برای بندگان زمین که درخواست کرده اند می فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و فرشته ای را دید که بیکار نشسته. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما اینجا چه کار میکنی و چرا بیکاری؟ فرشته جواب داد: اینجا بخش تاییدیه جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده باید دریافت هدیه ارسالی را تایید کنند، ولی تنها عده بسیار کمی جواب میدهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب تصدیق دعاهایشان را بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده است، فقط کافی است بگویند خدایا شکرت.
صدای سخن عشق.
سلام یاران، در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 163 از علی ابن حسن فضال روایت شده که از هادی مردم امام هشتم علیه السلام درباره آیه 54 از سوره مبارکه آل عمران سوال شد که می‌فرماید و مکرو و مکر الله، آنها مکر کردند و خدا نیز مکر کرد. و همینطور آیه 142 از سوره مبارکه نساء، یخادعون الله و هو خادعهم، آنها با خدا خدعه و نیرنگ کردند در حالی که خدا نیز با آنها خدعه می کرد. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودند خداوند تبارک و تعالی نه مکر می کند و نه خدعه می نماید، بلکه خدای عز و جل مکر و خدعه کافران و منافقان را آنگونه که شایسته است مجازات می کند. خداوند بسی برتر و والاتر است از آنچه ستمکاران میگویند. یاران، از همراهیتون سپاسگزارم. خداحافظ.
حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام به حق یکی از معروفترین و متداولترین دعاهایی است که مردم با آن آشنا هستند و با زمزمه آن به حضرت عرض ارادت می کنند. در ابتدای صلوات خاصه و درگاه پروردگار متعال عرضه می داریم: اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی، یعنی خداوندا درود فرست بر علی فرزند امام موسی ملقب بر رضا. اولین صفتی که در این صلوات برای حضرت رضا بیان می شود مرتضی است. مرتضی در لغت به معنای پسندیده و مورد رضایت است. پس اگر ما هم می خواهیم به سامن الحجج علیه السلام نزدیک شویم، باید در اعمال و رفتارمان رضایت الهی را بجوییم و خوشنودی خدا را مد نظر قرار دهیم. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، سلامتی بزرگترین نعمت خداست. از خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما شنوندگان گرامی طلب می کنیم و آرزو داریم بهترین ها در زندگی، قسمت و روزی شما شود. تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدار شما.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوی گرفتار بمان.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق خوش آمدید. همونطور که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم، در این برنامه قصد داریم بر رمز و راز محبوبیت و ماندگاری حافظ شیرازی پی ببریم. به نظر شما چه چیزی حافظ را به عنوان یک شاعر ایرانی که در قرن 8 هجری زندگی می کرده تا به امروز ماندگار و محبوب نموده است؟ با ما همراه باشید تا به جستجوی راز ماندگاری لسان الغیب بپردازیم. دوستان عزیز، پیش از این که به راز و رمز ماندگاری و محبوبیت حافظ بپردازیم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که صاحب نظران معتقدند ادبیات فارسی بدون حافظ و اشعار و آثارش انگار مهری مهم را کم دارد. و بیانی دیگر، حافظ بر پیکر ادبیات ایران نقش مهم بر جای گذاشته که تأثیر این نقش در شعر فارسی بسیار پررنگ و مشهود است. بنابراین می توان گفت اندیشه حافظ و آثارش و سبب نقش مهمی که در ادبیات فارسی بر جای گذاشته تا به امروز محبوب و ماندگار مانده است. یکی از ویژگی های مهم اشعار حافظ تناسب آن با افکار و احساسات مخاطب است. کسانی که با حافظ و اشعارش آشنا هستند می توانند با احساسات نهفته در شعر حافظ همراه شده و نکات مهمی را از ابیات شیرین این شاعر بزرگ دریافت کنند. اشعار حافظ به سبب خیال انگیز بودن موجب می شود خواننده از دنیای محسوس خود و دنیای نامحسوس قدم گذاشته و به اندازه قابلیت و استعداد خود از دنیای نامحسوس و جذاب حافظ بهره ببرد. علاوه بر جذابیت فضای عارفانه و عاشقانه اشعار حافظ، آثار این شاعر به جهت اهمیت و تأثیرگذاری در ابعاد مختلف زندگی مورد توجه اهالی ادبیات و صاحب نظران قرار گرفته و پژوهش‌های بسیاری در حوزه اشعار حافظ انجام شده است. این پژوهش‌ها تنها به ایران و ایرانیان محدود نمی شود، بلکه افراد بسیاری در سراسر جهان در زمینه حافظ پژوهی فعال هستند. این پژوهش‌ها علاوه بر این که موجب ماندگاری بیش از پیش آثار حافظ می شود، نشان دهنده محبوبیت این شاعر و اشعارش در سراسر جهان نیز هست. در عرصه حافظ پژوهی، چهره‌های شناخته شده بسیاری در ایران و خارج از ایران به عنوان حافظ شناس و حافظ پژوه معرفی شدند. اندیشمندانی که به واسطه سالها تلاش برای شناساندن حافظ و جامعه صاحب نشان درجه که علمی حافظ پژوهی شدند. افرادی همچون شارل هانری دوفوشکور از کشور فرانسه، جوانی ماریا از کشور ایتالیا، محمد کانار از ترکیه، سعید حمیدیان و بهاءالدین خرمشاهی از حافظ پژوهان شناخته شده در ایران و جهان هستند. در برنامه‌های آینده حتما در خصوص حافظ پژوهی با شما عزیزان بیشتر صحبت خواهیم کرد. در این لحظه راز ماندگاری حافظ را از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران مرور و بررسی می‌کنیم. مطابق نظر برخی کارشناسان، چند شاعر در زبان ادبیات فارسی شاخص هستند که به عنوان شاعران طراز اول شناخته شدند. سعدی، مولانا، فردوسی و حافظ در این دست از شاعران قرار می گیرند. شاعرانی که به واسطه آنها زبان و ادب فارسی و حتی فرهنگ ایران و ایرانی مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است. از نکات قابل توجه در خصوص این شاعران برجسته که صاحب نظران به آن اشاره می کنند این است که شاهنامه فردوسی، شاعر حماسی سرای ایرانی، بالغ بر 60,000 بیت دارد و مولانا دیگر شاعر بزرگ ایرانی بیش از 3,200 غزل سروده و گاهی طول هر یک از غزلهایش به 70 تا 80 بیت هم می رسد. سعدی نیز در قالب‌های غزل، قصیده، قطعه، ترکیب بند، ترجیب بند و مثنوی اشعار فراوانی دارد و صاحب کتاب گلستان نیز هست. اما حافظ تنها 495 غزل دارد و با احتساب سن او میتوان گفت که احتمالاً در هر سال از حیات و زندگی خود تنها 10 غزل گفته باشد. بنابراین در میابیم که حافظ علارغم تعداد کم آثارش در مقایسه با شاعرانی که نام برده شد بسیار مورد توجه و اقبال قرار گرفته است که این امر نشان دهنده کلام نافذ و اشعار تاثیرگذار اوست. صاحب نظران معتقدند راز عظمت حافظ در این است که اشعارش بار تمام جریان‌های ادبی را به دوش کشیده است. مطابق دیدگاه برخی افراد، غزل حافظ تلفیقی است از عشق و عرفان. هرچند این قضاوت درست است، اما این تمام ماجرا نیست. به بیان دیگر، راز ماندگاری حافظ صرفاً به دلیل تلفیقی بودن آثارش نیست. هنگامی که فردی با حافظ و آثارش آشنا شده و با مطالعه اشعار این شاعر در ابیات واژه‌ها و آنچه حافظ سروده دقیق می شود، در می یابد غزل حافظ بار تمام جریان های شعر و ادب فارسی را به دوش می کشد و همه این جریان ها به گونه ای در شعر حافظ نمود پیدا می کند و در یک غزل او این جریان ها در کنار هم و برخی به صورت پررنگ و گاه کم رنگ جریان دارند. بر اساس برخی مستندات و شواهد، اولین شعر در فارسی را محمد ابن وصیف سیستانی در قالب قصیده و با مضمون مدیحه در وصف یعقوب لیث صفاری که بنیانگذار دودمان صفاریان در سیستان بود، سرود. بدین ترتیب برای سالهای طولانی، یعنی حدود 400 تا 500 سال، به کسی که میتوانست در قالب قصیده مدیحه سرایی کند بهترین شاعر می گفتند. با گذشت زمان به دلیل تحولات تاریخی و استیلای بیگانگان